سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق‌العاده ای را در مورد افغانستان برگزار کند. در این نشست که برای فردا برنامه ریزی شده، در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو می شود. برگزاری نشست از سوی نمایندگی نروژ در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده. این نشست پس از آن برگزار می شود که مقام رهبری طالبان شنبه گذشته در یک فرمان جدید حجاب را برای زنان در افغانستان اجباری کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نماینده اتحادیه اروپا از تسهیل انتقال پاسپورت های جدید به این کشور اطمینان داده. اعلامیه می گوید که توماس نکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، دیروز در این مورد با سرپرست وزارت داخلی طالبان صحبت کرده. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد پاسپورت های جدید به افغانستان منتقل خواهد شد. اما وزارت داخلی طالبان گفته که این پاسپورت ها جدیداً چاپ شده. وزارت صحت فلسطین میگوید که خبرنگار تلویزیون الجزیره در اوایل امروز انگام پوشش خبری یک یورش اسرائیل در شهر جنین در کرانه غربی کشته شد. شیرین ابو عاقله، خبرنگار سرشناس فلسطینی در بخش عربی تلویزیون الجزیره کار میکرد. یک خبرنگار دیگر فلسطینی که برای روزنامه القدس مستقر در بیت المقدس کار میکرد مجروح شده. تلویزیون الجزیره که در قطر مستقر است اسرائیل را مقصر این رویداد دانسته. وزارت خارجه اسرائیل گفته که مرگ این خبرنگار غم انگیز است. خبرنگاری نیمت رسمی تسنیم گزارش داده که سپاه پاسداران انقلاب ایران موازی را در اربیل در شمال عراق هدف حمله قرار داده. این خبرگزاری امروز گفت که سپاه پاسداران ایران عملات توپخانه ای را بر اهداف گروه هایی که در این گزارش تروریستی خوانده شده انجام داده است. تا هنوز از تلفات جانی این حمله گزارش نشده. بر اساس خبرگزاری تسنیم، پایگاه های گروه های تروریستی در منطقه شمال عراق از جمله حزب دموکرات کردستان ایران هدف قرار گرفته. رژیم ایران دو شهروند یک کشور اروپایی را به اتهام نقش در سازماندهی شورش ها در جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. خبرگزاری نیمه دولتی اسنا به نقل از وزارت اطلاعات ایران بدون اعلام جزئیات بیشتر از جمله ملیت افراد دستگیر شده گفته که دو اروپایی در ایران به دلیل سازماندهی شورش ها دستگیر شدند. و در حالی که مقامات اوکراینی و بین المللی برای جمع‌آوری شواهد به خاطر آغاز تحقیقات جنایی علیه روسیه تلاش می‌کنند، یک مقام اتحادیه اروپا تعهد کرده که روسیه در برابر جنایت جنگی و نقض قوانین بین المللی پاسخگو خواهد بود. ایمون گلمور، نماینده خاص اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد گفت که احتمال دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مانند اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور سابق سربیا محاکمه شود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید، ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن حمایت از زنان مبارز افغانستان را ادامه میدهد. سازمان ملل متحد هم فردا نشست فوق‌العاده ای را در مورد وضعیت بشری در افغانستان برگزار میکند. برخی از زنان افغان از این نشست چی میخواهند؟
توقع ما این است که آنان با این حکومت امارت به گونه جدی صحبت کنند.
در مورد اهمیت این نشست با یک آقای امور صحبت کرده ایم.
بالاخره دنیا مجبور میشه که در مورد آینده طالبان تصمیم بگیره.
شمار از باشنده های کاپیسا گفتند که وضعیت بد اقتصادی آنها را از نور برق محروم ساخته.
مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که اما از نور برق محروم شوند.
در مسائل بین المللی میشنوید که اوکراین از پیشروی در جنگ با روسیه خبر داده. پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره. ما در خانه ما پیدا نمیشه تو هر بعد شریعت و اسلام میزنید.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. قصر سفید گفته که واشنگتن به پشتیبانی از زنان که در برابر نقض حقوق بشر از سوی طالبان مبارزه میکنند از هر طریق ممکن ادامه خواهد داد. آمریکا گفته است که روز گذشته شمار از زنان کابل در اعتراض به فرمان حجاب اجباری طالبان تظاهرات کردند، اما به گفته واشنگتن طالبان تلاش کردند که مانع این زنان شوند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که اقدامات طالبان در رابطه با زنان میتونه که رابطه حکومت طالبان با آمریکا و دیگر کشورها را تعیین کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از اعتراض شمار از زنان در کابل در پیوند با فرمان اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، کاخ سفید اکنون میگوید که از صدای دادخواهی برای حقوق بشر به هر طریق ممکن پشتیبانی میکند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش درباره تظاهرات زنان در کابل بر ضد حجاب اجباری گفت: اینها همان زنان هستند که ده ها سال است که شجاعانه در برابر طالبان ایستادگی کردند. او گفت:
And does it surprise us that they're protesting
on the streets? آیا ما را شگفت‌زده کرده است که آنها یعنی زنان در جاده‌ها تظاهرات می‌کنند؟ نه، این زنان هستند که دهه‌ها شجاعانه در برابر ظلم و ستم و طالبان ایستاده‌اند. شما می‌دانید که ما به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد. به هر طریق ممکن با تلاش و شجاعتی که آنان دارند و پشتیبانی‌مان ادامه
می‌دهیم. زنان معترض به حجاب اجباری روز سه‌شنبه در کابل مدعی شدند که طالبان مانع تظاهرات آنان شده و در برابر آنان سخنان توهین‌آمیز به کار بردند. هرچند طالبان درباره این ادعاها چیزی نگفتند، اما بیش از این شماره زنان معترض را بازداشت کرده و پس از آن این معترضان را بر بنیاد ضمانت دوباره آزاد کردند. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته که سیاست‌ها و اقدام‌های طالبان درباره دختران، زنان، حقوق بشر و دیگر موضوع‌های مهم تعیین کننده روابط این گروه با ایالات متحده و جامعه جهانی خواهد بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک نشست خبری رویکرد طالبان در برابر زنان را نقض حقوق بشر خواند و افزود که اگر این کار آنان ادامه یابد به روابط طالبان با کشورهای جهان آسیب وارد می‌کند.
پاسخ طالبان به خواسته های مردم افغانستان و انتظارات جامعه جهانی نه تنها رابطه ما با طالبان بلکه رابطه جهان با طالبان را نیز تعیین می‌کند. ما می‌دانیم که رابطه عادی با طالبان نمی‌تواند برقرار شود مگر این که آنها به طور کامل به حقوق عامه افغانها احترام بگذارند.
آقای پرایس افزود که طالبان از جامعه جهانی مشروعیت می‌خواهند و مشروعیت به مشارکت جامعه و حمایت از حقوق دختران و زنان بستگی دارد. تصمیم طالبان برای تحمیل حجاب اجباری بر دختران و زنان در حال واکنش‌های تند را به همراه شده است که طالبان می‌گویند این موضوع یک امر خانوادگی در افغانستان است و جامعه جهانی حق اظهار نظر ندارد. اما وزارت امور خارجه آمریکا دیروز هشدار داده که اگر احساس کنند طالبان فیصله های خود را درباره زنان تغییر نمی دهد، راه ها و روش های وجود دارد که طالبان را زیر فشار بیشتر قرار دهند.
در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست فوق‌العاده ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان برگزار کنه. گفته شده که در این نشست دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان برای اعضای این شورا در رابطه با وضعیت حقوق بشری در افغانستان معلومات خواهد داد. در این حال شمار از زنان افغان میگویند که سازمان ملل متحد در این نشست باید در مورد فرمان اخیر طالبان در رابطه با حجاب اجباری زنان تصمیم قاطع بگیرد. جزئیات در این گزارش.
پس از آن که طالبان حجاب را برای زنان رسمی و جبری اعلان کردند، این فرمان طالبان واکنش‌های داخلی و خارجی را همراه داشت. قرار است روز پنجشنبه 22 ثور اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد این فرمان طالبان نشستی را برگزار کند. آژانس خبری رویترز گزارش کرده که در این نشست دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در این شورای 15 نفره در این مورد معلومات ارائه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش، بانو لاینز همچنان در این شورا پیرامون تحریم‌های بشردوستانه و مدنی اعمال شده از سوی طالبان بر آزادی زنان و دختران افغان بحث خواهد کرد. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر زن به این نشست شورای امنیت سازمان ملل خوشبینند و میگویند سازمان ملل و جامعه جهانی به خاطر رعایت حقوق زنان بر طالبان فشار وارد کند. سایمه خوگیانی یک تن از فعالان حقوق زن و عضو پیشین ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
توقع ما این است که آنان با این حکومت امارات به گونه جدی صحبت کنند، همانطور در مورد تعلیم و کار زنان و این گونه فرمانهایی که باعث نارضایتی مردم میشوند و به آن هیچ ضرورت نیست، نباید بر زنان اعمال شود. اگر طالبان این را قبول نمیکنند، باید شورای امنیت و جامعه جهانی دست به اقدام قاطع بزنند و فشار و تحریم ها را بر آنها افزایش دهند.
شریفه وردگ یک تن دیگر از فعالان حقوق زن هم میگوید اگر طالبان در این زمینه ها مردم به ویژه زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند، دوری نیست که مردم در مقابل آنان بایستند.
در افغانستان
همیشه زنان با حجابند. ما در شرایط بسیار دشوار زندگی میکنیم. طالبان نباید این دختران و زنان را آزار دهند. در عوض مکاتب دخترانه را باز کنند. برای زنان کار، اقتصاد و زمینه پیشرفت بهتر را فراهم کنند. مردم را آزار ندهند، وگرنه مردم در مقابل آنان میستند.
این در حالی است که طالبان در یک فرمان رسمی تایید شده از طرف رهبر آنان زنان را واداشتند که در دید عموم به گونه شرعی با تعریف ویژه خودشان حجاب کنند و ترجیحاً روهایشان را بپوشانند. در این فرمان رعایت کردن حجاب جبری گفته شده و این هم گفته شده که اگر زن حجاب را رعایت نکند، باید مردان خانواده مجازات شوند. در این فرمان همچنان آمده است که اگر زنی وظیفه دولتی دارد و حجاب را رعایت نمی‌کند، باید از وظیفه اخراج گردد.
نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار از فردا برگزار شود، پس از آن دایر می شود که مقام رهبری طالبان شنبه گذشته در یک فرمان جدید حجاب را برای زنان در افغانستان اجباری کرد. این فرمان واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت. شمار زنان در کابل روز سه شنبه در اعتراض به این فرمان دست به تظاهرات زدند. این موضوع را من به تحلیل هم گرفتم با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم. در آغاز از آقای اطمر پرسیدم که برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان چقدر مهم است، در حالی که تلقی می شد که جنگ در اوکراین موضوع افغانستان تحت شعاع قرار داده. او برایم گفت
جنگ اوکراین یقینا که مسائل بسیار جانبی را گوشه ساخته، ولی این به این معنا نیست که در جهان همه مشکلات و فراموشی سپرده شود. ما فکر میکنم جامعه جهانی خواست زیاد نوم و فرصت کافی بود که با طالبا اینا امو طرز فکر خود یا خواسته های خود را همیشه مطرح بسازن، ولی نتیجه شما دیدیم که طالبا اونمو فکر که داشتن از نظر ایدئولوژی اون فکر تغییر ندادن و بالاخره دنیا دهی صدت شده تا یک موقف روشن در کنار تمام سیاست های طالبا داشته باشه. و فکر میکنم سبا بیشتر امی مسائل در شورای امنیت سر از این موضوعات خود بود که دنیا قدم بعدی خود برداره که قدم بعدیش چی است.
گفته شده که در نشست فردا در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به خصوص وضعیت زنان و دخترها بحث میشه. این نشست پس از او برگزار میشه که مقام رهبری طالبا در یک فرمان جدید حجاب بر زنان در افغانستان اجباری کرد. تصامیم که در این نشست گرفته میشه به نظر شما چقدر میتونه که طالبا را وادار بسازه که به این فرمانهای خود تجدید نظر کنند در مورد زنان و حقوق بشر؟
تا جایی که دیدم بشه طالبا همیشه از مواضع خود عقب نشینی نمی کنن. من فکر می کنم بالاخره دنیا مجبور میشه که در مورد آینده طالبا تصمیم بگیره و من فکر می کنم تصمیم طالبا در مورد حجاب تصمیم است که مخالف تمام آزادی های حقوق بشری و حقوق زنان.
در جای سوال مطرح میشه که آیا کشورهای غربی ابزارهای واقعی را در دست دارن که یا طالبان را بتانن با او زیر فشار بیارن؟
من اینو فکر میکنم که آوردن تعزیرات بیشتر قربانی را پرتاب بیتر، ولی فشارهای سیاسی دیگه بالا داره. فشارهای سیاسی به ایست که تمام دارایی های رهبری طالبان در خارج منجمد ساخته شود و رفت آمد از اینا تعزیرات وزده شود، هیچ اجازه نداشته باشند که اینا سفر کنن. نامه از اینا منعیز تروریست که آلیدی یا اکنون نامه 16 نفر از اعضای کابینه در لستسی های امریکا موجود است، ایر اکتیف بسازه و سفر از اینا را محدود کنن، رفت آمد خارجی ها را به اینا قطع کنن و امکانات بین‌المللی برشان نتا. اینی چیزا است که بهتره تعزیرات سر خود طالبان وضع کنن، نه ای که اینا مثلا فرستادن کمک های بشری را قطع کنن، مثلا کمک های سیهی را قطع کنن، یا مثلا پروژه‌ای که عامل منفی هست او را استاد کنن، سرک و آب و کلینیک و چیزا را. این بیشتر متضررینش مردم عوام می باشه. باست
محمد ایساق اطمر آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما در این مورد چی نظر دارین؟ آیا نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مؤثر خواهد بود؟ با 00420221124138 پیام هایتان ثبت کنین، ما نشر میکنیم.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون می شنوید که اوکراین می گوید اردو این کشور پیشرفت های داشته و نیروهای روسی را به تدریج از شهر خارکیف دور می کند. جزئیات بیشتر با آرش مایون.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که نیروهای اوکراینی از 4 قریه اطراف شهر خارکیف نیروهای روسیه را برون راندند. این مناطق از آغاز تهاجم روسیه تحت بمباردمان قرار داشته. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی دیروز همچنان گفت که از همه مردم می خواهد که احساساتی نشوند و نباید چنین توقع داشت که پیروزی ظرف روزها و هفته ها به دست آید. در بندر مهم استراتژیک ماریوپل، حملات نیروهای روسی بر فابریکه فولاد آزوفستال ادامه دارد. آخرین مدافعان اوکراینی در آنجا مستقر هستند. یکی از دستیاران شاربال ماریوپل گفته که تا هنوز هم حداقل 100 فرد ملکی در فابریکه آزوفستال گیر ماندند. در این حال اداره مدیریت پایپلاین گاز طبیعی اوکراین گفته که سر از امروز 11 می انتقال گاز روسیه را از طریق مرکز اصلی نوواپوسکوف در شرق منطقه تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه متوقف خواهد کرد. به گفته مقامات اوکراینی مرکز نیوپسکوف حدود 1/3 گاز روسیه را اداره می کند که از طریق اوکراین به اروپای غربی صادر می شود.
و حال هم چند خبر ورزشی آماده نشر است.
مسابقات لیگ برتر فوتبال در ولایت جوزجان آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات با اشتراک تیم‌های جوانان همبستگی البرز کلاب، مشهد کلاب، سیلاب کلاب، آقچق، قمندانی، محله کلاب، جوزجان کلاب، باتور کلاب، نایاب کلاب، میوان کلاب و مدرن کلاب امروز آغاز و برای یک هفته ادامه می‌یابد. در نخستین دیدار این مسابقات امروز تیم‌های البرز کلاب و نایاب به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم فوتبال البرز توانست با نتیجه 5-0 تیم مقابل را شکست بدهد. گفته می شود قهرمانان این مسابقات در رقابت های انتخابی زون شمال کشور شرکت خواهند کرد تا بتوانند اجازه حضور در رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان را به دست آورند. تیم بسکتبال ملان افغان به تایلند سفر کرد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است 12 ورزشکار بسکتبال و یک هیئت 4 نفری جهت اشتراک در 3 دور رقابت‌های کسب سهمیه آسیا که قرار است به تاریخ 22 الی 28 ماه می برگزار شود، امروز به تایلند سفر کردند. قرار است در این مسابقات تیم‌های بسکتبال استرالیا، ایران، امارات، عربستان، افغانستان، فیلیپین، عراق، ژاپن، مالزی، کره و تایلند شرکت کنند. و تیم ملی فوتبال استرالیا پیش از مسابقه سرنوشت ساز انتخابی جام جهانی 2022 در برابر امارات به مسافه اردن می رود. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، فدراسیون فوتبال استرالیا اعلام کرد که تیم ملی این کشور پیش از دیدار پلی آف آسیایی در برابر امارات برای راهیابی به جام جهانی 2022 با اردن مسابقه دوستانه برگزار می کند. این دیدار به تاریخ 11 جوزا یعنی 6 روز قبل از بازی با امارات خواهد بود که با میزبانی قطر راندازی می شود.
تشکر که با رادیو آزادی سنده ای بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
شریعت یعنی راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین شما؟ ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره، ما در خانه ما پیدا نمیشه، تو هر پد شریعت و اسلام میزنی.
نبود برق معضل عمده برای مردم کاپیسا.
مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که اما از نور برق محروم شون.
اما پیش از آن دیدبان حقوق بشر گفته است که شماری از افغان ها به دلیل دسترسی نداشتن به ادویه میمیرن. بخش افغانستان این سازمان در گزارش کوتاه نوشته است که فروپاشی سیستم مراقبت صحی مشخصا برای زنان زیانبار است. در بخش از این گزارش به موارد از جانباختن افراد بنابر نبود ادویه و امکانات تداوی در بخش های از افغانستان از جمله غزنی و غور اشاره شده است. جعفر احمدی در این مورد با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر در این مورد گفتگو کرده و پرسیده است که یافته های آنها چیست؟
تا جایی که من امرای مردم صحبت کردم در ولایت های افغانستان و در کابل، مردم از مریضی ها و یا از موارد بسیار عادی میمارن. من گزارش با یک داستان خیلی شخصی شروع کردیم. مقتضی که من یک ماه قبل خانم مامای من متاسفانه از دست دادم، بخاطر اینی که شفاخانه ولایتی غزنی برش گفته بود که آنتی‌بیوتیک مورد نیاز بر تداوی زور ندارم. و زمانی که من امرای دیگه کسا در ولایت های دیگه صحبت کردم، کلگی تقریبا داستان مشابه داشت. من امرای کسای صحبت کردم که تفلایشون را برسا سوی تغذیه از دست داده بودن. و زمانی که ما امرای کارکنای سی صحبت کردیم، اونا هم این موضوع رو تایید کردن و گفتن که ما به اساس سهمیه بندی دوا دریافت میکنیم هر هفته یا هر ماه با اون شکل پریودی که خودشان دارن، ولی دوا به اندازه کافی نمیرسه و چون وضعیت اقتصادی مردم داره خراب میشه، تعداد مراجعین متاسفانه زیاد است و دوایی که ما میگیریم کافی نیست. به میخاطر مثلا یکی از کارکنان صحی در ولایت بامیان بر من گفت که هر هفته شاید از یک رو میبینه که 3 یا 4 سال به اساس سوی تغذیه از بین میرن. اینی مرگ قابل جلوگیری است. مرگی است که اگر اون طفل به دوایی که نیاز داره برسه، غذا برای خوردن داشته باشه، اون طفل زنده است و نمیمره. و متاسفانه این می داستان زندگی هر روز مردم افغانستان خصوصا در جای دوردست است.
بانو عباسی، خب شما با چه تعداد افراد، مردم و کارمندان صحی و در کل در چند ولایت صحبت کردین و بعدش آمدین این گزارش نوشتین؟
ما با تعداد زیادی از کسایی که در بخش صحی کار میکردن، با کسایی که در همراه NGO یا سازمان های کار میکردن که دواها توزیع میشد و همزمان با متضررین صحبت کردیم.
عنوان گزارش شما ایست که افغان ها بنابر نبود یا هم کمبود ادویه میمیرن. این بسیار کلی هست، اما شما آمار و ارقام هم تانستین جمع‌آوری بکنین؟ چقدر افزایش یافته میزان مرگ و میر مردم ناشی از نبود ادویه یا هم کمبود ادویه و عدم دسترسیشان به ادویه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان؟
ببینین، خب ما برسان مثال خیلی ساده میگم. بر اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده، در سال 2022 تقریبا 24.4 میلیون مردم افغانستان نیاز به کمک های صحی خواهد داشتن. از بین از این 24 میلیون 350,000 نفرش خانم ها خواهد بود، خانم هایی که حامله میشن و نیاز به مراقبت های صحی قبل و بعد از حاملگی دارن. ما قبلا در هر 1000 ولادت آمار مرگ و میر بین زنان در افغانستان 46.5 بودم، ولی چیزی که پیش بینی میشه این است که با اینمی وضعیت و با اینمی سیستم تهی که فعلا هست که نمیتونه به خانم‌ها رسیدگی بکنه، ما در هر 100,000 ولادت از زیباد 638 خانم از دست خواهد دادیم. متاسفانه آمار صحیح و دقیق بر ازی که چقدر افغان‌ها به اساس دوا در افغانستان میبرن موجود نیست. این که رنج ازی بسیار زیاد است، این قابل پیشبینی است، این قابل تایید است. بخاطر ازی است که با همون میزان کسایی که ما صحبت کردیم ما میبینیم که هر کدامی از داد چقدر روزانه شاهد ازی هستن که مرگ های اتفاق میفتن.
گفتگویی بود با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر. برخی از مردم در کاپیسا میگویند که طالبان پول مصرف ماهانه برق را به جدیت جمع‌آوری میکنند، اما در بسیاری از مناطق برق نیست. در این گزارش با چند باشنده کاپیسا صحبت شده است.
بسیاری ها در کاپیسا از بی‌برقی شکایت میکنند. شمیلا مشلبگی 28 ساله خانم خانه است و در ولسوالی حسی اول کوهستان کاپیسا زندگی میکند. او برای رادیو آزادی میگوید که چند ماه میشود که بی‌برقند.
در اکثر نقاط ولسوالی سی اول برق فعلا برق اصلا وجود نداره و هیچ کس دوستایی که هستن اکثریتا از رو برق مستفید نشدن تا فعلا، و حتی ما خانواده های رسوخ داریم که برقشان برق فعلا قطع است، از نور برق مستفید نیستن با وجود از اینکه قبلا برق داشتن. امروز بنا به نپرداختن پول برق چون مشکلات اقتصادی است مردم توان از ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که اما از نور برق محروم شون.
قبلا شمیلا ماهانه 12 تا 16 صد افغانی پرداخت صرفیه برق داشت که درآمد وی از طریق معاش دولتی شوهرش است. شوهرش ماهانه 8,000 افغانی معاش دارد. شمیلا میگوید معاش شوهرش پس از برگشت طالبان به قدرت معاشات معلمین به تأخیر پرداخت می شود. شمیلا میگوید حالا برای تنویر خانه اش از گاز استفاده می کند و برای تسخین از تنور و چوب کار می گیرند. برخی مردم میگویند که تنها در برخی از مناطق مرکزی شهر محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا برق است و بس. فرشید فقیرزاده 27 ساله یکی از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است. او به رادیو آزادی میگوید که مسئولان محلی طالبان پول مصرف برق را جمع آوری کردند، اما خبری از برق نیست. خواست او از مسئولان طالبان این است:
از امارت اسلامی ما این خواهش داریم که تمام پیشنهادهای از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا روی میز نه اما زیر میز انداخته شده. باید به مشکلات برق ولسوالی کوبند توجه جدی کنند. تمام امکانات هایی که در دسترس خود دارن باید به ولسوالی کوبند دریغ نکنند.
مسئولین برشنا شرکت در ولایت کاپیسا میگویند که رساندن برق به ساحات نیازمند این ولایت شامل برنامه های توصیه این ریاست است. انجینر فرید رئیس شرکت برشنا تحت مدیریت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پروژه توصیه تا فعلا بودجه از برای ما مکتوب نشده، اما وزارت برای ما وعده سپرده که ما پروژه توصیه و نیمه کاری که داریم اونها را از ما لیست گرفته و یک اینجو به نام صلیب سرخ که ما هم اونو هم گفتیم که در این مدت که آسیب رسیدن جنگ ها کدام ساحات که تخریب شده و در ضمن پروژه های نیمکاره که در ساحات حصه اول رفته در ساحات تا فعلا شبکه سازی نشده، دیگه اگر ما پروژه توصیه را شروع کنیم و بودجهش برای ما داده شده و به مدت کم ما میتونیم که تکمیل کنیم.
انجینر فرید میگوید که حدود 47 میلیون افغانی از قرضداران در کاپیسا جمع‌آوری شده و اینکه ظرف 3 ماه اخیر شرکت برشنا 61 میلیون افغانی عاید به دست آورده است. برق کاپیسا شامل برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان است. بر اساس معلومات آمریت برشنا شرکت در کاپیسا مصرف برق در این ولایت حدود 3 میگاوات در یک ساعت است که مقدار پول صرفیه آن مبلغ 6 میلیون افغانی در یک ماه میباشد که جمع‌آوری میشود. اما بسیاری از مردم عادی میگویند که بیکاری و فقر افزایش یافته و آنان توان پرداخت پول برق را ندارند. جواد 25 ساله یکی از آنان است.
یک پیشنهاد که من حیث شهروند کاپیسا، ما مردم کاپیسا، یک پیشنهاد که بر اساس برشنا داریم به است که بالای بند آبگردان باغدره که صرفیت تولید 250 الی 300 مگاوات انرژی برق داره، یکی ای از بند از جمع بزرگترین بندهای کشور به شمار میره. اگر کاری پروژه آغاز شود به شمول پایتخت، مشکل برق 15 ولایت کشور نیست مرفوع می شد.
جواد میگوید که از کنار منطقهشان آب دریاهای پنجشیر، سالنگ و غوربند عبور میکند و سرانجام به پاکستان میرود. جواد در آرزوی ایجاد یک بند آبگردان است که بتواند برای خانه و منطقهشان برق تولید کند. اما او میگوید که در 20 سال گذشته که میلیاردها دلار از پول جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد، رویای کوچکی او محقق نشد. حال که برگشت طالبان به قدرت تقریبا نقطه پایان گذاشته به آن همه کمک‌های وافر جهان با افغانستان، جواد میگوید که تحقق آرزویش که ساختن بند برق در کاپیسا است بعید به نظر میرسد.
پیام ها و نظریات شما
امر عبدالمعروف نخی منکر یعنی راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین؟ شما در دیگه بخشان باید شما کار کنین. ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره، ما دخانی ما پیدا نمیکنیم.
جهان یک تعریف داره، مردم دیگه تعریف داره و فعالین حقوق بشر دیگه تعریف داره از حجاب، اما طالبان که میخواد او حجاب بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها است.
پیام شما نظر شماست.
پنجونی مصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق‌العاده ای را در مورد افغانستان برگزار کند. در این نشست که برای فردا برنامه ریزی شده، در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نماینده اتحادیه اروپا از تسهیل انتقال پاسپورت های جدید به این کشور اطمینان داده. وزارت صحت فلسطین می گوید که خبرنگار تلویزیون الجزیره در اوایل امروز هنگام پوشش خبری یک یورش اسرائیل در شهر جنین در کرانه غربی کشته شد. شیرین ابو عاقله خبرنگار سرشناس فلسطینی در بخش عربی تلویزیون الجزیره کار میکرد. خبرنگاری نیمت رسمی تسنیم گزارش داده که سپاه پاسداران انقلاب ایران موازی را در اربیل در شمال عراق هدف حمله قرار داده. رژیم ایران دو شهروند یک کشور اروپایی را به اتهام نقش در سازماندهی شورش ها در جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. و در حالی که مقامات اوکراینی و بین المللی برای جمع‌آوری شواهد به خاطر آغاز تحقیقات جنایی علیه روسیه تلاش می‌کنند، یک مقام اتحادیه اروپا تعهد کرده که روسیه در برابر جنایت جنگی و نقض قوانین بین المللی پاسخگو خواهد بود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون بازپخش برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر از رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز در برنامه فکر نو با مهمانانم این موضوع را به بحث میگیریم که چرا جوانان به جای استدلال و منطق در یک بحث احساساتی شده و بر یک دیگر ناسزا میگویند و در برخی موارد هم با هم درگیر میشن. با مهمانانم گپ میزنیم که گاهی اوقات با چنین رفتار روبرو شدن و عکس العملشان چی بوده، تجربه ها و خاطره هایشان از این گونه رفتارها چی بوده است و دلایل این گونه رفتارها چی بوده می تواند. همچنان پیشنهادها و رای حل را هم از مهمانانم می پرسیم که رای حل و پیشنهادشان در این قسمت چی هست. مهمانانم در برنامه اینها هستند: سلیمان عزیزی، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، مرسل علی، فعال مدنی، انوشه عارف، فعال مدنی و حقوق زن، علینا لطیفی، فعال مدنی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث را با مرسل آغاز میکنیم. مرسل، خودت گاهی اوقات با چنین یک رفتار روبرو شدی؟
سلام و وقت شما بخیر. بله، متاسفانه تجربه متعددی از این رفتار دارم. در بعضی موارد حتی خودم به عنوان کسی که رفتار پرخاشگونه داشتیم، متهم شدیم. متاسفانه تجربه زیاد از این پرخاشگری در سوشال میدیا دارم. حدود 13 سال است مخصوصا در فیسبوک فعالیت دارم. خب وقتی در افغانستان بحث میکنی، در کل در سوشال میدیای افغانی بحث میکنی، ظرفیت بحث خیلی متاسفانه پایان است. خصوصا اگر زن باشی، خصوصا اگر بخوایی به حقوق و یک اصولی از خود داشته باشی، خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته، زیاد اتفاق میفته که متهم شوی یا با پرخاشگری مواجه شوی. دلایلی که میتونه باعث پرخاشگری شوه دلایل زیاده است. یکی که خبرها است، مثلا من صبح وقت از خواب بیدار میشم، اولین کاری که میکنم فیسبوک نمیگیرم، خبرها رو چک میکنم که در افغانستان چی گذشته، چرا بر من اهمیت داره، چرا از اینکه وطن ما است، خانواده ما است، دوستای ما هستن، ما در افغانستان کشیدیم، تحصیل کردیم، کار کردیم، برای من خیلی اهمیت داره که من خبرهای افغانستان دنبال کنم. خب مثلا صبح وقت ما میرم فیسبوک باز میکنم، روز قبلش ما یک عکس ما در فیسبوک موندیم، 5-6 نفری که مثلا نمیشناسیم یا هستن آیدیای مستعار و فیک هستن، میاین در عکس ما کامنت میتن. ما هر قدر اگر بخوایم که این کامنت های زننده را، این کامنت های زشت نادیده بگیرم، حذف کنم، تاثیر فیصدی بالای روحی ما، بالای برخورد ما با